مالی خودش هم نداره. مالی از کجا تامین میشه؟ کشورهای مثل اصطلاحی که خودشون به کار بردن، گاوهای شیردهی که در عربستان سعودی هستن، شاهزاده هایی که در اونجا هستن، یعنی از منافع نفتی اونو استفاده میکنن برای خودشون، اسلحه خودشون رو میفروشن به کشورهایی که جنگ افروزی کردن و اون به عنوان میانجیگری و به عنوان استفاده از برقراری حقوق بشر در اون کشورها حضور پیدا میکنن و منافع اونها که عمدتا کشورهای آسیای غربی هستن، مثل غرب، مثل عراق، مثل سوریه، نفت اینها را در خلوت و اون حیات خلوت خودشون خارج میکنن. و نگاه میکنیم میبینیم امریکا به معنای واقعی کلمه یک جنایتکار و یک گرگ صفتی هست که با این اهرم و ابزار حقوق بشری دنبال جنگ افروزی، فروش اسلحه خودش و نتیجتاً خارج کردن سرمایه های کشورهای به ویژه آسیای غربی هستش.
درست میفرمایید آقای دکتر رحمانی. حالا اشاره شد به این که عموماً کشورها رو مورد استعمار و استثمار قرار میده حالا آمریکا یا کشورهای متحدش. میخوام ببینم که این اتفاقاتی که میفته این کشورها میتونن اصلا مقابله کنن؟ حالا مقابله منظور این که مقابله نظامی منظورم نیستش، حالا تو جنگ اقتصادی یا جنگ های عرضم به خدمتتون که نرم میتونه میشه، آیا راه حلی برای اینا هست؟ البته سوال روشنیه ولی میخوام توضیح بدید.
ببینید توضیحش به این برمیگرده به اون ایدئولوژی که دولت‌ها و کشورها برای خودشون ترسیم کردن. بعضی کشورها هستن واقعا به این باور نرسیدن که این کشور قابلیت‌هایی را داره که میتونه در مقابل یک کشور، در مقابل یک استکبار به ایستادگی کنه و مقاومت کنه. اما دنیا و تاریخ بیانگر این هست که کشورهایی که به این اعتقاد رسیدن و این ایدئولوژی را در ذهن خودشون، در قانون اساسی خودشون نهادینه کردن که کشور امریکا و ایادی استکبارگر و استعمارگر یک هیکل پوشالی بیشتر ندارن. ما نگاه میکنیم جمهوری اسلامی ایران در بدو تأسیس و در بدو پیروزی انقلاب، اولین شعاری که از لسان حضرت امام رحمت الله بنیانگذار کبیر انقلاب بودن، نه غربی نه شرقی بود که جمهوری اسلامی، یعنی اون استقلال و آزادی مبتنی بر دین مبین اسلام. خب ما در این طی 40 سال گذشته، 41 سال گذشته اثبات کردیم که میتونیم در مقابل استکبار بیستیم، حتی با این که 8 سال جنگ رو بر ما تحمیل کردن، حتی با این که از سال 58 به این ور تحریم های ظالمانه اقتصادی رو بر ما تحمیل کردن، حتی با این که حمایت های آشکار و پنهانی از گروه های تروریستی به ویژه منافقین ملعون انجام دادن، 17 هزار جوون ما را، پیرمرد ما را، زن ما را، بچه ما را این منافقین گرفتن. به پشتوانه کی بودن این منافقین؟ منافقین به پشتوانه همین استکبار بودن. زمانی در عراق به سرکردگی عراق بعثی، صدام بعثی، زمانی در فرانسه، الان در آلبانی، تمام هزینه هاشم به نوعی از کشورهای امریکایی و عربستان و این کشورهای مرتجی که در حاشیه داریم تامین میشه. منظورم چیه؟ منظورم اینه که اون کلیدواژه مقاومت اگر در هر دولتی، در هر کشوری نهادینه بشه، در بین مردمش، در بین ملتش به یک معنای واقعی پذیرفته بشه، سردار سلیمانی هایی از این نظام، از اون دولت بیرون بیان، شکوفا بشن، سردار باکری هایی، سردار همت هایی داشته باشیم، یقیناً در مقابل امریکا چطور که وایستادیم. الان هم میبینیم کشوری مثل سوریه رو شما در نظر بگیرید. خب وقتی جنگ و اون جنگ افروزی به کشور سوریه رفت، تمام دنیا نهایت میگفتن 2-3 ماه سوریه ساقط میکنه، تموم میشه. اما نگاه میکنیم 7 سال 8 سال از این قائله داره میگذره، همچنان سوریه با مقاومتی که انجام داده، با جبهه مقاومتی که تشکیل داده، همچنان سرفراز وایستاده. بله هزینه هایی داده اما تونسته. چرا؟ چون ملتش با دولتش به این معنای واقعی رسیدن که در مقابل استکبار باید ایستادگی کنن. این ایستادگی هدیهش همین هستش که یک استقلالی در دنیا برای کشورها خواهد بود.
زنده باشین. خب عموما میبینیم که عربستان سعودی به عنوان یکی از کشورهایی که خودش رفتارهاش و خودش ناقض حقوق بشر هستش و عموما رفتارهای دوگانه و متناقضی داره، میخوام سوال از آقای دکتر یعقوبی بپرسم که با توجه به این همه تناقضی که آقای دکتر یعقوبی دیده میشه، حالا بعضا تو رفتارهای کشوری مثل عربستان یا حالا متحدینش، میخوام ببینم که این همه تناقضی که وجود داره رو چطوری میشه با توجه به حقوق بشری که حالا وجود نداره در اصل تحلیل کرد یا پوشاند؟ یاد بررسی توضیح برام بفرمایید.
بله ببینین، در تکمیل فرمایشات دوستمون، بحث حقوق بشر در زمان تصویب که من یه مقدمه ای هم گفتم،
بله،
کاملا رویکرد اخلاقی رایانه داشته و همه هم بهش اتفاق نظر داشته و اصطلاحا میگیم در عالم ثبوت کانتی بوده، چون کانتی رو همه قبول دارن به عنوان اخلاق گرا. اما در مقام اجرا یا اثباتی ماکیاولی یا اصطلاحا هابسی بوده. یعنی چی؟ یعنی منافعش رو در نظر میگیرن، چه منافع داخلی، چه منطقه‌ای، چه بین‌المللی، بعد میان روی اجرای حقوق بشر. ببینین اینا بحث‌های استدلالن، در واقع خیلی بحث‌های آکادمیک هست که شما می‌خواید بحث کنین که چه تئوری و اندیشه‌ای هست که شما میگین که آمریکا چه نفعی در این کار داره. ببینین در نظریه پردازی‌های اینها اخیرش من می‌خوام اشاره کنم تا ببینیم که این ریشه‌هاش کجاست. آقای جان راوز نظریه دولت رفاهش که ورود میکنه، دولت‌ها رو به 5 دسته تقسیم میکنه. مقدمتاً بگم که در یکی از اصول حاکم بر منشور ملل متحد، اصل عدم مداخله است. یعنی هیچ کشوری حق نداره در امور داخلی کشورها مداخله کنه، چون اصل برابری حاکمیت هست.
بله.
یه استثنای اخیراً پیدا کرده، استثنای هم حمایت‌های حقوق بشریه، بهش میگن آرتوپی یا مسئولیت حمایت. خب این یه بهانه میخواد دیگه، یه کشوری که بخواد توجیه علمی کنه، توجیه فلسفی کنه حضورشو در یک جا. و لذا در این اندیشه آقای راولز میاد بحث رو اینجوری مطرح میکنن، میگن که ببینین شما 5 نوع کشور دارین، کشورهایی که خودشون اصطلاحاً میذارن بربریت و یکم مایل به سمت آزادی و یکم استبدادی و استبدادی مطلق، و بعد از اون ور دو تا کشور قاعده به سامان و دموکراسی مطلق میذارن. 5 دسته کشور رو در واقع دستبندی میکنه. دو کشور دموکراتیک و به سامان رو اجازه میدن که در امور داخلی اون 3 تا کشور دیگه دخالت کنن، مداخله کنن. برای چی؟ به بهانه حقوق بشر. تنها استثناء همینه دیگه.
اتفاقی که تو عراق افتاد،
نه در عراق، در سوریه، در عراق، در لیبی که اون فجایع اتفاق افتاد، در یمن، در افغانستان، اینا همه مباحث حقوق بشریه که اصطلاحاً ما کشورهایی هستیم که صلاحیت و حضور در این کشورهای ببخشید بربریت رو داری، بربری رو داریم و اصطلاحاً عقب افتاده از لحاظ ساختار سیاسی، که اونجا بریم مداخله کنیم، که داد خودشون هم در اومد در این مداخله ها که وارد شدن، تمام زیرساخت های این کشورها رو از بین بردن. نه زیرساخت های اقتصادی و صنایعشون رو، حتی سیاسیشون رو از بین بردن. ببینید من اینا بحثای خیلی در واقع در دانشگاه‌های ما هم الحمدلله امروزه به برکت این آزادی که در نظام افکار اصطلاحاً کرسی‌های آزاداندیشی که حضرت آقا فرمودن و وجود داره و داره حمایت میشه، اینا مطرح میشه. ببینین شما در کشوری مثل لیبی، عراق، به بهانه‌های چی اومدن؟ به بهانه‌های حقوق بشری دیگه اومدن، یا در واقع کنترل تسلیحات که بخشی از حقوق بشر دوستان است. خب اومدن زیرساخته رو از بین بردن. وقتی زیرساخته از بین میره، این کشور وابسته میشه، وابسته به همون کشور اشغالگر میشه. ولذا اومدن دولت سازی کنن، یعنی اومدن ساختار سیاسی رو به هم ریختن، خودشون دولت بذارن که دولت‌های انتقالی و و و غیره، که اون حضور نامشروعشون رو در قالب نرم در واقع اتفاق بیفته.
سیاست نرم.
بله، سیاست نرمشون که در واقع شکل بگیره. ببینید اینها همه بنمایه اندیشه‌های اصطلاحاً آکادمیک داره، یعنی از اندیشه آقای جان راولز که در واقع میاد. ببینید ایشون یه نظریه داره که دولت رفاه، میگه آقا ما بایستی در، یعنی دولت‌ها مکلفن در جوامعشون عدالت نسبی رو برقرار کنن. میگیم چطور؟ میگه حتی شده از اون ثروتمنده بگیرن بدن به اون فقیره. خب این با اندیشه های لیبرالی کاملا مغایرت داره، یعنی یک کم سوی مارکسیستی یا کمونیستی داره، سوسیالیستی داره اصطلاحا. چرا؟ چون مداخله دولت در توزیع ثروت، اینا اصلا لیبرال قبول نمیکنه، کشورهای لیبرال، ولی ناچار شدن برن به این سمت. چرا؟ به خاطر اینکه ببینیم بازم نفع انگارانه است، یعنی فایده گرایانه است. اومدن چی مطرح کردن؟ در اینجا که آقای جان راوز اومد نظر رو مطرح کرد که آقا ما برای اینکه به یک صلح امنیت برسیم بایستی حداقل‌های معیشتی رو برای همه فراهم کنیم. گفت خب بسم الله، بفرمایید چیکار کنیم؟ بله، تامین اجتماعی که آقای اوباما نظرش داد، آقای ترامپ کاملا مخالف بود. این دیدگاه‌ها لیشه در اینا داره. خب اومدن گفتن خب ما این کارو میکنیم. گفت خب چه با چه استنادی از اون ثروتمند بگیریم بدیم به این؟ اصلا با اندیشه های ما که نمیخونه. اومدن گفتن یک نظریه داد به نام پرده غفلت یا پرده جهل تعبیر شده. یعنی شما در یک سطحی از تامین معیشت نباید شایستگی ها رو عرض ها رو ببینی، فقط این که انسان است باید بگیریم بدیم. میگه برای چی؟ میگه برای حفظ خودت، نفع انگارانه. میگه اگه این گشنه باشه به خودت حمله میکنه. یعنی بازم نفع انگارانه است در دراز مدت، در دورنمای همین تفکری که ظاهرش حقوق بشریه، ولی نهایتا میگن آقا چرا؟ میگه اگه اینو سیر نکنی علیه خودته آیه ثروتمند، پس ازت میگیرم میدم به این صدات در نیاد. ظاهرش خوبه ها، اصلا ما ازش دفاع میکنیم، ولی میخوام میگم نیات به بد چقدر بله. در واقع سوگرایانه، سوی خاصی رو داره
تحت عنوان حقوق بیکاری.
بله بیکاری، نظام تامین اجتماعی که الان در واقع بله. بحثش است. ببینین این حرف که در واقع این سوال که مثلا کشورهای مثل عربستان، یکی از اون کشورهایی که من گفتم خواهم گفت که در زمان تصویب این ممتنع دادن رأی همین عربستان بود. ببینین این عربستانی که در زمان تصویب به ماده 16 و 10 همین اعلامیه، بحث برابری جنسیتی و بحث مذهب و ادیان، اون موقع رأی ممتنع داد. در زمانی که میبینیم ساختارهای حقوق بشری شکل میگیرن، میره کرسی میگیره و میاد بازرس من میشه، یعنی من کشور ایران که خودم مصوب کننده این سند بودم که زمانی که اصلا شما نبودی. و جالب ببینید کشور کانادا، امروز کشورهای مدعی همیشه در شورای حقوق بشر، ببخشید، امضاگردان جمع‌آوری امضا محکومیت ایران همین کاناداست. خب شما ببینید سابقه شو، ببینید در زمان تصویب لای این همین اعلامیه کجا بوده کانادا؟ در رأی گیری شرکت نمیکنه.
بهشت متخلفین.
بله. این در کشور ما هم جا افتاده. خب ببینید چقدر با نیاتی دارن این بحث رو. ببینید من میخوام یک دستبندی بدم که فکر کنم در کل بخشمون بتونه کمک کنه. عملکرد نظام سلطه کاربست نظام حقوق بشری رو توجیه ابزاری کرده با این معیارها. ببینید یک، سازمان‌های حقوق بشری دارای ساختار، تشکیلات و اداره متناقضی دارن. همین مثالی که دادیم، شورای حقوق بشر رو نگاه کنید، در واقع از دل مقررات همین شورا عربستان در کمیته تعقیبش جا میگیره، کشوری که حداقل آزادی ها برای در واقع اوناس اصلا وجود نداره، اگر هم هست خیلی محدوده و تازه دارن به اون خیلی اطلاعاً به حقوق مقدماتی زنان دارن تاکید میکنن یا دارن اشاره میکنن. دو، رویه و عملکرد جانبدارانه بازرسان و گزارشان حقوق بشر هست. ببینین اصطلاحاً هممون میدونیم که اعلامیه حقوق بشر و اسناد حقوق بشری ضمانت اجرا نداره. اصلا میدونین در حوزه حقوق بین‌الملل ضمانت اجرا افکار عمومیه. بله، افکار عمومیه. خیلی مهمه که اون کشوری که داره این جریان رو هدایت میکنه افکار عمومی رو دنبالش داشته باشه. خب میدونین که ابزار افکار عمومی رسانه است.
عامه مردم دیگه اینو.
بله دیگه، افکار عمومی جهانی. رسانه هست که این افکار عمومی رو هدایت میکنه. امپراتوری رسانه‌ای که در غرب شکل میگیره که خودش اصطلاحاً زاییده ثروت و قدرتی هست که در اونجا شکل گرفته، میاد همه چی رو هدایت میکنه. حتی بازرس، گزارشگر آژانس هم هدایت میکنه که رو کدوم بره مانور بده، رو کدوم مانور نده. ببخشید کدوم مقررات دولتی به شما اجازه میده که مقام رسمی یک کشور رو در یک کشور دیگه هدف قرار بدی؟ کشتار هدفمندی که از زمان آقای بوش هم بود، آقای اوباما هم بود، آقای ترامپ هم بود.
استدلالشون چیه دکتر؟
استدلالشون اینه که میگن حقوق بشر به ما این حق رو داده. ببین چقدر ساده انگارانه است. حقوق بشر به ما این حق رو داده برای تامین امنیت جامعه خودم کشتار هدفمند انجام بدم. با وقاحت کامل میاد لیست تهیه میکنه، لیست منتشر میکنه، میگه این 500 نفر هر جای دنیا باشن من میزنم با اون ابزاری که داره، که سردار عزیزمون سردار سلیمانی هم قربانی همین در واقع دیدگاه هست. خب
اگر این اتفاق توسط ایران میفته 100% متهم
درسته؟ اصلا ببخشید اعلان جنگ برای دولت ها. شما وقتی میایین که یک مقام رسمی یک کشور و همون اصلاحاً عکس العمل ایران در مقابله به مصر توجیه دفاع مشروع رو داشت به نوعی تا حدودی، هرچند که در واقع دولت ایران اینجا ملاحظاتی رو داشت. بس دومون رویه و گزارش هایی که بازرسان خود اونها رو هم رسانه هدایت میکنه که کجا برن اصطلاحاً پروبال بدن به موضوع، کجا اصلا سکوت کنن، مثل آقای قتل خاشقچی که دیگه از دستشون در رفت، یعنی اونجا دیگه نتونستن، واقعا انقدر وقیحانه بود و بدشانسشون هم افتاد ترکیه، ترکیه که با عربستان زاویه داره، ولی تو کشور دیگه بود اصلا بایکوت خبری میشد، مطمئن باشید. سوم بحث لحاظ استانداردهای دوگانه است در تطبیق وقایع ضد حقوق بشری از سوی دولت‌های نظام سلطه. اصلا از اینا الا ماشاءالله داریم ما. شما فجایعی که در کشورهای اصطلاحاً در حال توسعه اتفاق میفته با کشور خودشون، شما ببینید نهضت جلیق زردها در فرانسه یا این اعتراضات اخیر، آشوب‌های اخیر امریکا، خب اینا اگر در کشورهای معمول بود منجر به سقوط نظام حاکم میشد، انقلاب‌های مخملین اینجوری شکل می‌گرفتن در کشورهای در حال توسعه، ولی اونجا با همون ابزار رسانه بازم کنترل کردن. اینی که شما ما می‌بینیم 4-5 ماه دوستان هم اشاره کردن طول کشید، دیگه نتونستن، یعنی انقدر فجیع بود، انقدر عظیم گسترده بود، دیگه واقعا توانشون خارج بود. این یه بحثه. یه بحثی هم خیلی مبناییه، ببینین عدم اعتقاد سیاستمداران نظام سلطه به یکنگاری مفاهیم حقوق بشری. ببینین ما مثلا میگیم عدالت، ما میگیم حق حیات، ما میگیم منع شکنجه، خب اینا رو ما میگیم، در اسناد هم آوردیم، تا حدودی هم بهش پایبندی داریم، ولی میای میبینی که در قوانین همین دولت امریکا که الان مدعی مباحث هست، اصلا شکنجه به نوعی میدونین که یکی از معدود حقهایی است که ممنوعیت هایی است که در اسناد حقوق بشر مطلقه، یعنی خیلی از حقها استثناء داره، حتی حق حیات. الان حق حیاتی که کسی نمیتونه سلب کنه، مثلا در درگیری های نظامی مجازه، در اعدام برخی از کشورها همین اسناد حقوق بشر اجازه دادن، هرچند که توصیه کردن کم بشه، ولی اجازه دادن، در سخت جنین و دوبیم مسائل اینچنینی اجازه دادن، یعنی استثناء پذیره، ولی شکنجه، من شکنجه اصلا استثناء پذیر نیست، یعنی مطلقه. ولی امریکا در تعریف شکنجه جالبه، در اسناد داخلشون، قوانین داخلشون، ما میگیم که هر گونه آزار جسمی، مادی و معنوی فرد که در واقع
تحت
فشار قرار بگیره، ولی در امریکا میگن هر گونه آزار جسمی و معنوی که منجر به مرگ شود، یعنی اگر نشود شکنجه نیست، این تعبیر رو برای خودشون باز گذاشتن. خب اینا خیلی بحثه. شما مثلا ببینین، شما میگین آقا خشونت در پلیس آمریکا، من میگم نهادینه است، اصلا تو فرهنگشونه. خب چرا؟ ببینین به نوعی بهانه دستشون دادن. الان شما مثل این که زندانی رو آزاد کنی بگی فرار کن، از پشت بزنی، قوانین امریکا از آزادی برداشتی کرده. ببخشید ما در نظام عصر حجر که نیستیم، ما در دوران دولت سازی را رد کردیم، تثبیت و ارتقای دولت‌های دموکراتیک هستیم. یعنی چی؟ یعنی در کشور نباید همه سلاح داشته باشن، که حالا اون تعبیری که از آزادی داره میگه همه سلاح داشته باشن، از اون ور میاد اختیارات مطلق به پلیسش میده، میگه آقا تعلل کرد در ایست شما، بازرسی شما، که انه میخواد شلیک کنه، شما شلیک کن، بعد میزنه، توجیه میکنه، توجیه داره چون قبلا اسلحه رو داده دست مردم. و نمیخوام بگم اینا هدفمندا، شاید هم واقعا جاهلانه است، باید برن بررسی کنن که در قوانین اینقدر که در همه جای دنیا سرک میکشن و ایراد میگیرن، باید ببینیم که آقا در بطن همین، در انتخاباتشون که دوستانم اشاره کردن، چه فاجعه ای به بار اومد و چه هنوزم ادامه داره، هنوزم پایان نپذیرفته، حالا باید ببینیم چه اتفاقی میفته. و بحثایی است که در این سه حوزه من فکر میکنم که خدمتون 4 تا حوزه رو البته بنده اشاره کردم که میشه گفت که این نوع دیدگاه ها یا قضاوت ها دوگانه میشه دیگه، که مثلا کشور عربستان، کشور اسرائیل، کشورهایی که در واقع در تیم یا در اصطلاحا طرف نظام سلطه قرار میگیرن، حتما حمایت رسانه‌ای میشن، حمایت ثروت میشن، حمایت قدرتی میشن و جری میشن و همه کارم میکنن. متاسفانه چون افکار عمومی حامی و ضمانت جای حقوق بشر هست و ماها نمیتونیم اون امپراتوری رسانه‌ای رو راه بندازیم، همواره در مزان ما اتهام هستیم به جای اینکه طرف مقابل باشه.
تشکر می‌کنم. خب یکی از عمده‌ترین جنایات که رژیم صهیونیستی داشته طی 70 سال گذشته این بوده که تجاوز کرده به کشور فلسطین و اتفاقاتی که پیش رو بوده و متاسفانه هیچ کدوم از نهادهای بین‌المللی و حقوق بشری مخالفتی تو این زمینه نداشتن. این سوال رو میخوام از جناب آقای بهروز منصور کوهی بپرسم، کارشناس ارشد مسائل بین الملل هستن که به صورت تلفنی روی خط ما هستن. سلام عرض می‌کنم خدمتتون جناب آقای منصور کوهی.
سلام، خسته نباشید.
عرض ادب و احترام.
خواهش
می‌کنم. حال شما خوبه؟ سلامت باشین. جناب آقای منصور کوهی عزیز، امروز موضوع برنامه همونطور که می‌دونیم بررسی حقوق بشر غربی از استفاده ابزاری تا سکوت در برابر جنایات هستش. اشاره داشتیم به جنایات 70 ساله رژیم صهیونیستی که عموماً توی هیچ نهاد بین‌المللی به حقوق بشری توبیخ و مخالفتی نشده. یه توضیح کوتاه می‌خواستم در مورد این اتفاقات و مجموعاً بحثی که داریم بفرمایید. تشکر می‌کنم.
نه خواهش میکنم. خدمت شما باید که من یه عذرخواهی بده کنم چون که مسئله هستم، احتمال داره صدا قطع بشه، فقط خیلی خلاصه میگم. ببینید، وظیفه شورای امنیت سازمان ملل متحد در واقع حل مسئله فلسطین بوده، اما هر زمان که این موضوع تو اون شورا مطرح میشده بلافاصله با قلدری تمام از سمت نمایندگان دولت‌های آمریکا و انگلیس و فرانسه رد می‌شده و به طور آمدانه در واقع ما بگیم به اون رسیدگی نمی‌شده. در واقع سازمان ملل در مورد مسئله فلسطین و در واقع تجاوز دامنه‌دار و اونها به تنهایی تصمیم گیرنده نیست، اینو بگم خدمت شما، و نمیتونه به صورت عملیاتی وارد اون موضوع بشه و موضوع رو فیصله بده. حتی قطعنامه هایی که بعضن درباره فلسطین هم صادر شده در حوزه اجرایی راهبردی ندارن. یه نکته من خدمت شما بگم، فقط مربوط به خدمت شما هستم که این موضوع نیست، اصلا خیلی ما گسترده تر بیان کنیم چرا غرب اصلا ساکته نسبت به این موضوع، مخصوصا حالا شما فرمودین که فلسطین، حالا تو اون موضوع کشتار مردم میانمار رو هم شما میبینین. اولا نمیتونن از قدرت های بزرگ، ما خودمون نمیتونیم انتظار داشته باشیم که در مقابل کشتار مسلمانان، حالا چه در میانمار باشه یا چه در هر جای دنیا باشه، اقدام مناسبی انجام بدن، چون اونها در واقع منافعشون اونجاست و زمانی میتونن خدمت شناسم که اونجا بیان دخالت کنن که منافعشون اونجا نباشه. خب این سکوت چیز عجیبی هم نیست. اونا نه تنها به اصطلاح در برابر چنین اقداماتی ساکت هستن، بلکه در برابر اقدامات وحشیانه خودشون هم ساکتن. سکوت معنادار غربی ها در قبال نسل‌کشی مسلمانان در میانمار در واقع فقط برای حفظ منافع اقتصادی غرب استش تو این منطقه. حالا باز اگر سوال دیگه ای هست بفرمایید که من بتونم پاسخگو باشم.
زنده باشین آقای منصورکوی عزیز. عموما این اتفاقهایی که میفته در خاورمیانه و کشورهای غربی و آمریکایی تلاش دارن که حضور خودشون رو پررنگ کنن توی منطقه. میخوام ببینم که اهدافشون رو تحلیل کردن دوستان و توضیح دادن. اگر موردی هست قابل اشاره کوتاه میشنویم.
من خیلی کوتاه بگم چون مبنا بر خلاصه گوییه. ببینید، من رفتار غرب و آمریکا رو یه چیزی بهتون بگم، اینا متاسفانه تناقض‌گویی دارن. از این دوگانگی اصولا به عنوان استانداردهای دوگانه یاد میکنن. ما قدیما به ما یه ضرب المثل یاد داده بودن، میگفتن آقا یه بام و دو هوا، یه اصطلاحیه که برای تبعیض و بی‌عدالتی در واقع بیان میشه. اون دولت مردان آمریکایی ادعای محور بودن در عرصه حقوق بشر رو دارن، با این عنوان متاسفانه میان حتی دست به تحریم میزنن و حتی گزینه نظامی رو هم علیه بعضی از کشورها جاری میکنن، هرچند که تو سالهای اخیر به ویژه پس از اون حادثه معروف 11 سپتامبر، مسئله تروریسم و مبارزه با اون به اولویت گفتاری و رفتاری آمریکا در سیاست خارجی تبدیل شده و حتی جنگایی هم مثل افغانستان و عراق و لیبی و اینا رو هم اینا بپا کردن. خدمت شما عرض کنم که اما نکته مهمی که من حالا اگر دوستان اجازه به ما بدن من به عنوان ختم کلام خدمت شما بگم، ببینین امروز یک مطالبه بین‌المللی و گفتمان عمومی باید صورت بگیره برای بازنویسی اعلامیه جهانی حقوق بشر که اینم در واقع در حال شکلگیری هم هست الحمدلله، به گونه ای که طوری باشه بساط این ظلم آشکار به انسانیت جمع بشه. الان نوبت دفاع و سیاست‌های ایجابیه که انشالله بتونن متفکرین مسلمون ما که در واقع وارث اکمل و برتر طریقت انسانی هستن این رو خدمت شما هستم که انشالله این زمینه این رو هم فراهم کنن.
تشکر میکنم از خدمت جناب منصور کوی عزیز و خداحافظی میکنم از محضر.
خواهش میکنم، من هم چیز خطه نباشیم،
سلامت باشین در خدمت آقای
خدا
نگهدارتون. در خدمت آقای بهروز منصور کویی بودیم، کارشناس ارشد مسائل بین الملل. خب دوستان بنده اشاره میکنند که کلیپ صوتی داریم در مورد حقوق بشر غربی از رهبر معظم انقلاب میشنویم و برمیگردیم.
بنده عرض میکنم هر کسی دیگه ای درباره حقوق بشر حرف بزنه آمریکایی‌ها حق ندارن درباره حقوق بشر حرف بزنن. دولت آمریکا بزرگترین نقض کننده حقوق بشر است در دنیا، نه دیروز، همین امروز، همین حالا. اینها کسانی هستند که رژیم غاصب صهیونیستی به پشتوانه اینها و پشتگرمی اینهاست که داره این همه شرارت در این منطقه میکنه. فلسطین در چه وضعی است؟ فلسطینی ها در چه وضعن؟ غزه در چه حالی است؟ احوال مردم غزه رو مردم دنیا نمیدانن. بیمار محتاج درمان اضطراری در اون قطعه مظلوم زمین مندس رو زمین، داروهای ابتدایی در اختیار او قرار نمیگیره. چرا؟ چون آمریکا پشت سر رژیم صهیونیستی غاصب است. یک کشوری را، یک مردم مظلومی را از اطراف محاصره کنند، راهی به بیرون نداشته باشند، هیچ امکانی نداشته باشند، مریضشون هم رو زمین میمانه، گرسنه‌شون هم گرسنه میمانه، اولیات زندگی هم از اونها دریغ داشته میشود. اینا ظلم نیست، اینا خلاف تخلف از حقوق بشر نیست. اون وقت اینها شرم نمی کنن اسم حقوق بشر بر زبان میارن. این آقا اولی که میخواست بیاد در تبلیغات انتخاباتی 5-6 سال قبل یکی از وعده هایی که به مردم آمریکا داد این بود که زندان گوانتانامو رو تعطیل میکنه. 6-7 سال گذشته، آیا زندان گوانتانامو تعطیل شد؟ اینا اینجوری هن، ظلم به مردم، حمله به مردم، هواپیماهای بی سرنشین در افغانستان و پاکستان، کشتار مردم بیگناه، هزاران گونه جنایت علیه غیر نظامیان در مناطق مختلف و شیوه های جنایت ناشناخته که حالا اینا خیلی از جنایات اینها شیوه هایی است که ناشناخته است برای مردم دنیا، بعدها معلوم خواهد شد. اینا اسم حقوق بشر میارن. ما مدعی نظام ایالات متحده آمریکا و بسیاری از دولت‌های غربی هستیم به خاطر نقض حقوق بشری که اونها انجام میدن. ما مدعی هستیم، ما از اونها سوال میکنیم، ما گریبان اونها رو میگیریم در پیشگاه دادگاه افکار عمومی دنیا و اونها جوابی ندارن.
خب سخنان رهبر